ارتباطی نداره. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما مقابل عالم رو نابینا قرار میده، در حالی که مقابل عالم باید کسی که نمیدونه رو قرار بده، اما مقابلش رو آدم نابینا قرار داده. معلوم میشه هر علمی، هر دانشی، هر درس خوندنی مورد ستایش نیست، اون درس و دانشی مورد ستایشی که انسان رو از نابینایی در بیاره. بعضی ها درس میخونن اما بصیر نمیشن، بینا نمیشن، آگاه نمیشن، سر دورایی ها نمیتونن راه و انتخاب بکنن. وجود مبارک پیغمبر اکرم خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین، اگه خدا بخواد به یه بندهی خیری برسونه او رو فقیه در دینش میکنه. خب خیلی ها فقیه میشن اما کارشون به شر میکشه، عاقبت به شر. این چه خیریه؟ این غیر از اون فقاهته، غیر از اون درس خوندن است. این فقاهت یعنی آگاهی، یعنی سر دوراهی. اتفاقا ادامه روایت جالبه و الهمه رشته، میفرماد فقیه در دینشون میکنه و راه درست و نشونشون میده. خیلی ها در طول این قرون اخیر و هزار سال و 2000 سال اخیر خیلی درس خوندن اما سر بزنگاه نتونستن تشخیص بدن. کمیل ابن زیاد رضوان الله علیه خاطره‌ای با امیرالمومنین علیه السلام داره که اینجا خیلی جالبه گفتنش و بحث و جا میندازه. میگه ما یه شب داشتیم با امیرالمومنین علیه السلام تو کوچه های کوفه با هم حرکت میکردیم، به یه خانه ای رسیدیم، صدای تلاوت زیبای قرآن بلند، همه خوابن، این داره تلاوت قرآن میکنه. خب این خیلی بحث به ظاهر توفیقه، خیلی موفقیته، همه در حال خوابیدنن، همه در حال استراحتن، ولی این داره با قرآن رفیقه و معنوسه. داشت این آیات از سوره مبارکه زمر رو میخون، امن هو و قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن، میگه انقدر قشنگ میخون منو میخکوب کرد همونجا وسط کوچه. امیرالمومنین علیه السلام برگشتن یه نگاه کردن، دیدن کمیل وایستاده، فرمودن کمیل بیا بریم، این اهل آتشه. خب کمیل چون امام شناس بود، چون علی شناس بود، دیگه اعتراض نکرد. آقا صوت به این قرآن قشنگی، شما میگین اهل آتشه؟ مثل الان که ما گاهی یه ظاهر یه کسی رو میدیم، آه فلانی بر فلانی، آقا چرا؟ چون تشخیص یه چیز دیگه است، تفقه یه خیر دیگه است که خدا به هر کسی نداده. گذشت تا به جنگ نهروان رسید، جنگ با خوارج. اینا شکست خوردن از امیرالمومنین علیه السلام، مغلوب شدن. کمیل میگه با امیرالمومنین علیه السلام تو کشته ها حضرت داشت قلم میزد، به یه کشته ای رسیدن، چون ما که اونو ندیده، اون تو خونش داشت قرآن میخون، حضرت با نوک شمشیر زدن به بدنش، فرمودن کمیل امن هو و قانتون آنا اللیل ساجدن و قائما، همون آیه اون شب این بابا رو خوندن، کنایه از این که کمیل این همونیست که اون شب تو رو میخکوبت کرده بود. خیلی وقتا بعضی اعجاب برانگیزن اما آگاه در دینشون نیستن، تفقه در دینشون ندارن. این تفقه غیر از اون درس خوندن، لذا بعضی خیلی هم درس اونچنانی نخوندن اما بصیر در دینشونن. خب این تفقه چجوری به دست میاد؟ چی هست؟ برای اینکه یه مقدار جلوتر بریم و این روشن‌تر بشه، من یه جمله از امام حسین علیه السلام در کربلا برای شما عرض بکنم، بریم سراغ یاران سید الشهدا علیه السلام، این تفقه رو اونجا جستجو کنیم. چرا اونجا جستجو کنیم؟ چون اونا حقیقتا خیر دنیا و آخرت و خدا بهشون داد. پیغمبر همین رو فرمود دیگه، فرمود اگه خدا بخواد به یکی خیر برسونه بچه بهش میده؟ نه، چون بچه گاهی شر میشه. خدا اگه بخواد به یکی خیر برسونه پول بهش میده؟ نه. چرا؟ چون پول هم خیر هم شره، بچه هم خیر هم شره، زن خیر شره، شوهر خیر شره، وزارت و سمت و شهرت و مدیریت و میز و اینا همه میتونه مصداقی از شر باشه، مصداقی از خیر باشه. اما کجاست که خیر محضه؟ اونی که یاران سید شهدا علیه السلام بهش نائل شدن، بهش رسیدن. ما دیگه تردید نداریم که اونا دنیا و آخرت خدا بهشون داد، سعادت دنیا و آخرت رو. از کجا این حرف رو؟ از این کلام سید شهدا علیه السلام. کربلای معلا حضرت یه جمله ای راجع به یارانش فرمود، این جمله بی نظیره، نه کم نظیر، بی نظیره. جمله ای که حضرت فرمود راجع به یارانش اینه، فرمود: اما بعد، فانی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی. اگه یه اوم بدوی امام زمان، نه اینی که امام حسین فرمود، نصف این، یه قسمت از اینم برا من و تو بگه، برا دنیا و آخرت ما بسه. فرمود: اما بعد، فانی لا اعلم، من امام حسین، نه یه آدم عادی و معمولی که پشت این پرده رو نمیبینه، کسی که احاطه به همه عالم هستی داره، من دارم میگم، سراغ ندارم یارانی بهتر و با وفاتر از این اصحاب و یاران. من سراغ ندارم. وقتی علی عبدالله میفهمه من سراغ ندارم، یعنی وجود نداره. یه وقت ما میگیم سراغ نداریم چون 4 تا کتاب خوندیم، 400 تا نخوندیم. به اون آقا گفتن، یه سوالی ازش کردن رو منبر که نشسته بود، گفت نمیدونم. گفت تو که نمیدونی چرا رفتی روی این منبر چند تا پله بالاتر؟ گفت من به اندازه اون چه بلدم رفتم بالا. اگه به اندازه اون چه که بلد نبودم میخواستن منبر بذارن، به تعبیر من نبودی منبر پلاش تا کجا میرفت. لذا ماها بگیم سراغ نداریم یه چیز دیگه. ابی عبدالله میفرماد من سراغ ندارم یارانی با وفاتر و بهتر از اینها، ولا اهل بیت ابر ولا اوصل منه، و بهتر از این اهل بیت و خانواده من سراغ ندارم. بعد فرمود: خدا از ناحیه من به شما جزا و پاداش خیر بده. آقا اینا چی کار کردن به اینجا رسیدن، به این نقطه رسیدن که اگه من و شما هم برسیم، امام زمان اینجوری از من و شما تجلیل میکن. اصلا اومدن و ختم به خیر شدن عاقبت ما به این اوجش، اوجش به اینه که لحظه آخر امام حسین، وجود مبارک امام اثر و آقا نافدا، یه همچین جمله‌ای راجع به ما بگن. خود چجوری میشه به این رسید؟ باید ببینیم اینا چه کردن. اگه فهمیدیم اینا چه کردن و دنبال کردیم، اون وقت عاشورا میشه دانشگاه، اون وقت محرم میشه مدرسه، میشه مکتب، میشه حوزه علمیه. اینجوری نیست که سال به سال بیاد و بره، هیچ تغییری هم نکنه. اگر شما یه روزی، خدا نکنه من بخوام بگم این سیاهی ها، این روزه ها، اینا اصلا، نه قطعا اثر داره، اما اگر شما دیدید توی مملکتی 50 سال سیاهی ها زده شد اما متحول نشد اون جامعه، بدونید محرم و عاشوراش دانشگاه به اون معنا نشد. اگه محرم دانشگاه بشه، اون جامعه رو زیر و رو میکنه، جوانش رو زیر و رو میکنه، پیر مردش رو زیر و رو میکنه، رؤسا و بزرگان قومش رو زیر و رو، چون دانشگاهیست تحول آفرین، همونطوری که کربلا زیر و رو کرده یارانشو. خب اینا چیکا کردن به اینجا رسیدن؟ چه عواملی تو زندگی اینا بوده؟ چه خصائصی بوده که اگه ما هم بریم به این تفکر میرسیم، به این فهم از دین، به این آگاهی از دین میرسیم؟ یه نمونه از این یاران سید الشهدا عبارت از جناب حبیب ابن مظاهر سلام الله علیه. من میخوام اینو به عنوان مصداق امشب عرض بکنم که خدا فقه در دین رو بهش داده. حبیب 75 سال عمر کرده. ابی عبدالله علیه السلام وقتی آمد کربلا، چون حبیب با حضرت همراه نبوده ها، حضرت از مدینه آمده مکه، بعد اومده کوفه و بعد کربلا، اما حبیب ساکن کوفه بوده. شاید از زمانی که امیرالمومنین علیه السلام اومده به سمت کوفه مرکز خلافت، حبیب آمده دیگه موندگار شده. حضرت وقتی آمدن کربلا، یه نامه برای حبیب نوشتن. نامه چند تا خصلت حضرت درش برای حبیب بیان کرده که نشون میده خدا حبیب رو بالا برده. در اثر چی؟ فقاهت، فهم در دین. ما راجع به ائمه میدونید در زیارات چی داریم؟ میگیم السلام علیک یا باب الله الذی لا یؤتا الا من، سلام بر تو آقایی که تو باب و در خدایی. یعنی اگه بخوایم به خدا برسیم باید از طریق شما برسیم. اینا میشن باب الله، ابواب الله اهل بیتن. حسین علیه السلام باب الله، حبیب باب الحسینه. یعنی اگه کسی میخواد به امام حسین برسه ها، واسطش حبیب ابن مظاهره. شما چند تا شهید و کربلا دقت بکنید، اینا جدای از شهدای دیگرن. یک، حر ابن یزید ریاهی. حر فرمانده لشکر اون طرف بود، اومد به این ور ملحق شد. بعد از قصه عاشورا لشکر و سپاهش اومدن اجازه ندادن سر از بدنش جدا بشه، باقی شد جدا شد، این یکی جدا نشد، فرمانده بود. ورش داشتن نداشتنم کربلا دفن بشه، خودشون بردنش تو محله خودشون 9 کیلومتری کربلا، اونجا دفنش کردن. این یه شهید که جدا. یه شهید دیگر که جداست، آقا علی اکبر سلام الله علیه پایین پا دفنه. یه شهید دیگر که اسراری درشه در جدا بودنش، وجود مبارک و نورانی قمر بنی هاشم سلام الله علیه. چند تا جهت میتونه داشته باشه. یه جهتش که در تاریخ داره اینه که ابی عبدالله وقتی اومد بالا سرش خواست بدن و ببره خیمه، از که داداش دست به بدن من نذار، من به این بچه ها وعده آب دادم، حالا آب که نشده ببرم بدنم هم اینجوری برداری ببری، اجازه بده بدن من همینجا بمونه. این یه جهتشه. یه جهت دیگرش که از دفن شهدا 2-3 روز بعد عاشورا به دست میاد اینه که اینقدر بدن قطعه قطعه شده بود که نمیشد بدن رو جمع کرد، چون قمر بنی هاشم روز عاشورا تیرباران شد. اصلا یه تعبیری تو مقتل و تاریخ داره، من تا حالا اون تعبیر رو منبر به کار نبرم، این دلم نمیاد اون تعبیر رو به کار ببرم. بدن قمر بنی هاشم یه پارچه تیرباران شد، نه یه دونه و دوتا و ستا، یکیش به دست راست خورد، یکیش به دست چپ، بدن تیرباران شد. لذا امام سجاد علیه السلام قبیله بنی اسد که بدنها رو کمک میکردن گفتن آقا یه بدن مونده، ولی اینم هر طرفشو میگیریم اونور میفته زمین. حضرت آمدن دیدن عموجانشون قمر بنی هاشمه. و حکمتهایی میتونه باشه که این بدنم جدا بود برای اینکه شاخص باشه، خورشید باشه، کنار خورشید به عنوان ماه بدرخشه. یه بدن دیگه حبیب ابن مظاهره که شما از باب القبله که وارد میشید در رفت و برگشت دوبار حبیب رو زیارت میکنید. گفتن چونی از بنی اسد بود، بنی اسد چونی بزرگشون بود اینو جدا دفن کردن، اما میتونه اسراری داشته باشه که حبیب جدا بوده، اونم به خاطر این بوده مثل خورشید در اصحاب میدرخشید. اصحاب کار داشتن میمدن پیش حبیب. شب عاشورا زینب کبری علیه السلام از خیمه آمد بیرون، دید یه خیمه اهل بیتن یه خیمه اصحابن. خیمه اهل بیت دید قمر بنی هاشم وسط دور تا دور اهل بیتن، اومد خیمه اصحاب دید حبیب وسط دور تا دورش حلقه زدن اصحاب. حبیب محور بود. مرحوم شیخ شوشتری رضوان الله علیه یه قصه ای با حبیب داره، برای شما جوان ها شنیدنیست که یه وقت کار با امام حسین دارید از طریق حبیب وارد بشید. میگفت من منبر که میخواستم برم بعد کتاب دستم میگرفتم میرفتم از رو میخوندم، نمیتونستم منبر برم. با اینکه آدم ملایی بود، مجتهد بود، فقیه بود، اما میگفت باید کتاب دستم یا از رو میخوندم. مستعصل شد، دم محرم بود، خوابم برد، میگه در عالم رویا دیدم کربلام این لشکر صف کشیدن مقابل خیمه سید الشهدا علیه السلام. وارد خیمه شدم، ابی عبدالله بود، حبیب بود. حضرت فرمود حبیب این آقای شیخ جعفر شوشتری مهمان ماست، آب نداریم اما آرد و روغن هست، براش یه غذا برای مهمان ما تهیه کن. میگه حبیب رفیق غذای از این آرد و روغن تهیه کرد، چند لقمه از اونو به من داد، من خوردم. شیخ جعفر شوشتری در طول تاریخ زمان غیبت امام زمان اسلام، یعنی توی 1000 سال اخیر، اگه نگیم بی نظیر در این قصه، کم نظیره در فهم لطائف و ظرائف قصه عاشورا. این خصائص حسینیشو بخونی، در اثر اون توجه امام حسین به واسطه حبیب، به واسطه حبیب، حبیب ابن مظاهر یک محوریتی داشته عاشورا. خب آقا چه کرده به اینجا رسیده؟ حضرت یه نامه براش نوشتن، وقتی نامه به دستش رسید، مخفیانه شبانه غلامشو فرستاد بیرون کوفه، گفت این شمشیر و این اسب و این تجهیزاتو بگیر برو بیرون کوفه تا من خودمو به تو برسونم. آیون رفقای عزیز، مردم امروز تو دنیا شبانه میرن برای اینکه به دنیا برسن، نقشه میکشن برای اینکه به پول برسن، نقشه میکشن برای اینکه مدیر و رئیس و وزیر و فلان بشن، نقشه میکشن برای شهرت، نقشه میکشن برای متاع دنیا. چه عاملی باعث شده حبیب نقشه بکشه برای اینکه جونش رو برای امام زمانش بده؟ چه عاملی؟ چی باعث میشه یه کسی دقیقاً اون بره، باقی مردم این طرفن، همه نقشه برای دنیا میکشن، این نقشه میکشه جون برای امام زمان؟ شبانه مخفیانه، چون راه رو بسته بودن شرطه های کوفه، اجازه نمیدادن کسی به امام حسین ملحق بشه. رفت رفیقش مسلم ابن اوس جرم برداشت، شبانه و مخفیانه اومد بیرون کوفه با اسبش تاق اومد خدمت سیدی شد. خب چه خصائصی حبیبو به اینجا رسونده؟ اون نامه رو بشنوید. عرایزم خاتمه بدم، امشبم به من گفتن خیلی طولانی نشه تا انشالله شما هم مشتری بشید دیگه، میگن حالا یه ذره کوتاه باشه، اگه بد باشه میگن خدا خیرش بده بابا زود اومد پایین، اگرم خیلی خوب باشه مزج زیر دندون مستمع و شنونده میمانه. البته من متاسفانه منبرام خیلی کوتاه نیستش، معمولا 45-50، اما امشب سعیم بر اینه که طولانی نشه. اون نامه رو بشنوید. من الحسین بن علی بن ابی طالب الى رجل الفقیه حبیب بن مظاهر. هنوزم نامه همینجوره دیگه، از به، از فلان جا به فلان جا، از فلان کس به فلان کس، نامه اینجوریست. از حسین ابن علی ابن ابی طالب به مرد فقیه، به مرد فقیه حبیب ابن مظاهر. اولین خصلتی که حضرت اشاره میکنه فقاهته. بعد این فقاهت تبیین میشه چی شده به فقاهت رسیده. چند تا ویژگی حضرت برای حبیب بیان میکن، فرمود اما بعد، فانت تعلم قرابتنا من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت مرقوم فرمودن حبیب تو میدانی که ما چقدر به پیغمبر نزدیکیم، میدونی من ذریه پیغمبرم، میدونی به تعبیر من پیغمبر فرمود الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا، حسن و حسین سیدا شباب اهل. تو هم میدونی ما چجوری هستیم با پیغمبر، جایگاه من رو با پیغمبر. حبیب تو میدونی. یک، دو، و انت اعرف و بنا من غیرک، تو بهتر از دیگران ما رو میشناسی. معلوم میشه به امام حسین رسیدن نیاز به معرفت داره، نیاز به عرفان و شناخت داره. معلوم میشه اگه کسی میخواد از یاران امام اثر واهنا فدا قرار بگیره، یه عامل مهم معرفته، مهمترین عامل شناخته. اگه شناخت اومد، من تا 90 سالگی که میخوان منو تو قبر بذارن دستم به سینه زدن برای امام حسین تقدیم میشه. اگه معرفت نبود، یه ذره پا به سن که میره، اول که جوونه دستش میره بالا، یه ذره سن میره بالا، بعد دیگه حالم بعدم میگه بابا برید برید ببینید دنیا به کجا رسیده، شما کجایید. شناخت نباشه این میشه، یعنی فقط یه شور تنها، شور تنها نمیتونه کار درست کنه. شور لازمه، حماسه و شور و احساس تو قصه عاشورا و عزاداری لازمه، اما کافی نیست. اونی که این شور رو نگه میداره شعور و معرفتشه. اگه شناخت اومد، سینه زدن که هیچی، زنجیر زدن که هیچی، تو تا همه وجود تو برای ابی عبدالله ندی آروم نمیشینی، حاضری همه چیز تو پای ابی عبدالله بدی. همونطوری که یاران ابی عبدالله اینا شناخت داشتن. بدون شناخت مگه میشه انسان؟ شما یه سنگ به سمت صورتت میاد، بلا فاصله دستتو میگیری، میگی بذار دستم آسیب ببینه اما چشمم مهمتره. یعنی اینقدر برای خودمون ارزش قائلیم، برای چشم و دست و گوش و جانمون، حالا چطور میشه این بدنش رو سپر میکنه علی عبدالله نماز بخونه؟ این چطور حاضره این بدن رو رجبار تیر روز عاشورا بگیره؟ برای چی؟ اون چه او رو میاره فقاهته، اون چه او رو میاره معرفت و شناخته. و انت اعرف و بنام غیرک، تو از دیگران بهتر ما رو میشناسی. شناخت تو رو از دیگران ممتاز کرده حبیب. دیگه چی؟ و انت ذو شیمتن به به، حبیب تو یه خصلت دیگه هم داری، آزادی، آزاد مردی. بعضی هستن خیلی خصائص خوب دارن عزیزان، آدم های ملا، باسواد، خوش اخلاق، اما یه ویژگی تو زندگیشون نیست، دل بستن، آزاد نیستن. دل بستگی ها انسانو بیچاره میکنه. گاهی زن و فرزند دل بستگی میاره، گاهی شهرت، گاهی مدیریت ها، گاهی سمت ها و ریاست ها دل بستگی میاره. یعنی انسان چنان دل بسته، حاضر مخالفینشو قلقم کنه، حاضر آبروی رقیبو ببره، حاضر سفره شام و چلو کباب پن بکنه اگه رأی بیاره. چرا؟ دل بسته است. اگه به این صندلی نرسه سکته میکنه، زندگیش میرسه به هم. اما آزاد این گونه نیست. آدمی که حره میگه مهم نی. امام رضوان الله علیه فرمود اگه همه تون بگید درود بر فلانی من حرفم همینه، اگر بگید مرگ بر فلانی من حرفم، اینو بهش میگن آزاد. این حره. حر یعنی به این چیزا بند نیست، به این که از اینجا ورم میدارن، اگه این حرفو بزنم منو عزلم میکنن، اگه اینو بگم زندگیم از دستم میره. حر نگاه میکنه ببینه خدا چی میخواد، اونو انجام میده. حبیب تو آزاد مردی، تو دلبستگی نداری. دیگه چی؟ و این آخری قوغاست. و انت ذو شیمتن و غیرتن، حبیب تو آدم با غیرتی هستی. تا اسم غیرت میاد ما زود ذهنمون میره به سمت ناموس. خب معمولا هم اینجوری بوده دیگه، ما همیشه میگیم بابا ما که غیرتی هستیم. اولا که دیگه متاسفانه تو همین قصه این ناموس هم دیگه این بی غیرتیه داره کم کم باب میشه. یعنی دیگه همین یه دونه هم که بود اگه جای دیگهش غیرت نبود لااقل تو ناموسه بود، حالا نه. خانومشو به رفقاش معرفی می‌کنه، زنش میگه درست بیا با این دوستان خوشو بش کنم، من زن امول دوست ندارم، ها سرتو بندازیم پای اینجا وایسی، ها بیا درست با رفقای من سلام علیکم. خود بسیاری از فسادا از همینجا ناشی میشه که زنش آرایش کرده اومده شربت بین فامیل و نامحرم پش کنه، چشم نامحرم رفته و بیچاره شده، هم او و هم خودش. آقا بی غیرتی معناش این نیست که انسان ناموسش دو دستی تحویل نامحرم بده، نه. زمینه های رسیدن به این حرام و به این فاجعه هم بی غیرتیه که انسان به راحتی زنش با یه نامحرم، او اس ام اس میده، این میده، او تو تلگرام با او چت میکنه، او چه خوبی، خیلی ممنون، قربون شما. آقا اینا زمینه ساز گناهه، خودش گناهه و به گناه های بزرگتر ختم میشه. حالا گیرم که این غیرت ناموسیه باشه، اما همینه فقط؟ نه، غیرت مصادیق متعددی داره، دایرش وسیعه. بعضی ها ای بسا نسبت به ناموسشون خیلی غیرت دارن، اما نسبت به همسایه غیرت نداره، نسبت به فامیل بی غیرته. چگونه؟ یه عروسی میگیره، یه سور برای بچهش میده، یه ختم سرون میگیره، یه جشن تولد، اما از اون طرف برادرزادش لنگ 2,000,000 تومان. این بیغیرتیه. آیون غیرت این انسان تو همه این ابعاد بی تفاوت نباشه. اگه دید جامعش یه ده فقیرن، خودشو با اینا تطبیق بده. نگه آقا خب اونا هم برن، آقا اون نداره تو داری. دلی نداره اگه داری هر جور عشقت میکشه و دلت میخواد زندگی کنی. پس غیرت کجا رفته؟ دیگران چی؟ فقط خودم؟ فقط خودم؟ انسان متدین و فقیه یه خصلتش اینه، غیرت دینی داره. میاد تو جامعه نگاه میکنه، معتاده رو ببینه به هم میریزه، فحشا رو میبینه به هم میریزه، بی‌عفتی میبینه به هم میریزه. امروز بی تفاوتی تو جامعه ما متاسفانه موج میزنه و این جلوتر بره خطرش هر رو بیشتره، که ما نسبت به دور خودمون اصلا برای اون مهم نباشه. یا ما زندگی خودمون رو بکنیم دیگه، این فردا تو زندگی منم میاد، چون بچه منم میره تو این مدرسه ها درس میخونه دیگه. فردا بچه من تو اون تئاتر میخواد، تو اون سینمای میره فیلم ببینه. اگر همه جا رو فحشا و منکرات و گناه گرفت، خود به خود این میکروبه تو زندگی من و شما هم میاد. و انت زوشیمتن و غیرتن حبیب تادن آزاد مرد و با غیرتی هستی. خب حالا که اینجوریه، حالا که تو این ویژگی ها رو داری، فلا تبخل علینا به نفسک. آی حبیب فقیه و متفقه، آی حبیب عارف و اعرف به اهل بیت و آزاد مرد و با غیرت، جان تو از ما دریغ نکن. یجازی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوم القیامه، جان تو از ما دریغ نکن، قیامت پیغمبر به تو جزا و پاداش میده. پس فقاهت عامل سعادت حبیب شده، فقاهت عامل سعادت قمر بنی هاشم شده، فقاهت عامل سعادت غلام سیاه ابی عبدالله شده، اگرچه شاید درس اونچنانه هم نخونده باشه. یه فقیه دیگه امشب اشاره کنم، شبای دیگه بعض از جنبه هاش دیگه براتون میگم. اونم فقیهیست که هر شب، شب اول محرم تو حیات و مساجد از او یاد میشه و تجلیل میشه و اون اول فدایی نهضت عاشوراست و اون جناب مسلم ابن عقیل سلام الله علیه. آقا این فقاهتش از کجاست؟ ابعاد فقاهتش متعدده، یکی دو تاشو عرض کنم تو این دو سه دقیقه باقی مونده. روزی که وارد کوفه شد، رفقا 20,000 بیشتر و کمتر باهاش بیعت کردن. از شما الان تصور بکنید 20,000 نفر بیان همه با شما بگن آقا ما با توییم، آقا ما با توییم. اونم کجا؟ تو وطنتون مثلا تهران؟ نه، توی شهر قریب. بری یه جای قریب، مدینه کجا، کوفه کجا. مسلم مال کوفه که نبود، از اونجا اومده، اینجا قریبه. 20,000 نفر بیان میگن آقا ما با توییم، آقا ما با توییم، آقا ما پشت توییم. الله اکبر نمازو که میگی، چند هزار نفر پشت سرت بگن الله اکبر. خب این تو روح انسان اثر میذاره، تو نظرات انسان، تو ابراز عقیده انسان تأثیر میذاره. 20,000 نفر پشت سرت باشن. چند شب بگذره، نماز مغرب ببینی 30 نفر پشت سرتن، به نماز عشا برسه بینی شدن 7-8-10 تا. نماز عشا که تموم شد، دم در که میخوای بری برگردی نگاه کنی، بری یه نفرم پشت سرت نیست. و این انسان از نظر روحی میرزه به هم. بیای تو کوچه های کوفه شب، یه دونه خانه منتظر تو نباشه، درش به تو روی تو باز نباشه، یه زن آزاد آزاده که مرد بود و اون تو از این یه دونه در خونش رو به روی مسلم باز کرده، جاشو پیدا کردن، با حالا پسر تو از هرچه هست خبردار شدن، اومدن محاصره کردن. هرچی کردن نتونستن مسلم رو دستگیر کنن، حریفش نمی شدن، تقاضای نیرو کردن، دیدن چه کنن، گفتن حیله کنن، نیرنگ کنن. گفتن آقا در امانی اگه شمشیر تو بندازی. مسلمم به نظر میرسه میخواست خبر به ابی عبدالله برسونه، لذا امانو قبول کرد که زنده بمونه. به ابی عبدالله بگه نیاد کوفه. شمشیر رو غلاف کرد، اینا حمله کردن. اش تو چشماش جمع شد، فرمود هازا اول القدر. یه اول نیرنگ و خیانت و حیلتون. یه کسی اشکاشو که دید گفت مسلم تو داری گریه میکنی؟ با این شجاعت و پهلوانی و دلاوری تو گریه؟ فرمود به خدا قسم برای خودم گریه نمیکنم. ابکی للحسین و اهل بیت الحسین، دارم برای امام حسین و بچه هاش گریه میکنم که دارن به سمتی همچین شهری میان که پشت به ابی عبدالله پشت کردن، بردنش دارالاماره، بنا شد به شهادتش برسونن. ابن زیاد رو کرد به بکیر ابن همران، گفت بکیر یه ضربه مسلم بهت زده، به تلافی اون ضربه ببرش بالای دارالاماره، سر از بدنش جدا کن. بکیر قاتله، شمشیر تو دستشه، مقتول کیه؟ مسلم. دستاش به نظر میرسه بسته است، چون دستشو که باز نمیذارن بتونه کاری انجام بده. که بکیر ابن همنان میگه من قاتل میلرزیدم، او از این پله های دارالاماره بالا که میرفت با صلابت و استواری. آچی مسلمو تا لحظه آخر نگرش میداره، بصیرتش، فهمش، فقاهتش، تشخیصش، چون میدونه راهش درسته، چون میدونه مسیر درسته، همه چیزش حاضره بده. میگه اما تو بالای دارالاماره که آمد، دیدم اش تو چشماش حلقه زد، رو کرد به سمت قبله. چرا قبله؟ یعنی به سمت مکه. چرا مکه؟ چون ابی عبدالله داره از سمت مکه میاد. به عبارت دیگر روشو کرد به سمت ابی عبدالله، عرضه داشت السلام علیک یا ابا عبدالله. اینجا اون لحظه آخر، تا لحظه آخر پای امام حسین علیه السلام ایستاد. این سلام یعنی اوج ارادت به ابی عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله، آن نتیجه حرف من امشب این میشه. خدایا میشه تا اون لحظه آخر، تو اون لحظه آخر من پای امام حسین وایستم ولو همه چیزمو بدم؟ جواب بله. به چه شرط؟ به شرط فقاهت، به شرط فهم و معرفت و شناخت. خب اینجا سلام مستحب، جواب سلام واجبه. ابی عبدالله بارها یاد مسلم کرد، سلام کرد مسلم، اما بارها ابی عبدالله منزل سعلبی دختر مسلم اومد تو دامنش نشست، یه دست به سرش کشید، مثل این که همچین بچه یه احساسی کرد. ابی عبدالله داییش میشد، گفت دایی جان، حسین جان، از بابام چه خبر؟ فرمود دخترم خودم باباتم. این خودم باباتم خیلی حرف توشه. این بچه شروع کرد گریه کردن، با گریه او زنها شروع کردن شیون و قوغا. اینجا مسلم یاد ابی عبدالله کرد، عصر عاشورا هم ابی عبدالله یاد یارانش از جمله مسلم کرد. صدا زد یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا زهیر ابن قین، یا بریر، یا زهیر، از جا بلند شید، دفاع از حرم اهل بیت کنید. تا لحظه آخرم ابی عبدالله مسلم رو فراموش نکرد. حالا امشب شب اول به نیابت مسلم ابن عقیل این سه سلام رو ما عرضه بداریم، دلها رو ببریم کربلای معلا. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله. زن و مرد همه با هم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی و علی